ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. با نزدیک شدن میعاد اجلاس ترکیه برای صلح افغانستان، رئیس جمهور غنی خواستار ضمانت‌های جامعه جهانی برای تامین صلح پایدار در کشور شد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد خواستار توقف فوری قتل غیر نظامیان به خصوص خبرنگاران شد. در تیراندازی دیروز در فرا یک تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. معلمان و کارمندان مکاتب خصوصی در پشاور مظاهره کردند و منتقد سرسخت کرملین الکسی ناوالنی میگوید در زندانی که به سر میبرد سومین زندانی به احتمال دچار شدن به مرض سل به شفاخانه انتقال داده شد. مشروع اخبار. نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان خواستار توقف هرچی زودتر کشتار غیر نظامیان به ویژه خبرنگاران شده میگوید قتل خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خلاف قوانین ملی و اصول بین المللی است. نی با نشر اعلامیه شام دیروز گفت از گروه های درگیر از جمله طالبان میخواهد تا از حملات بر خبرنگاران دست بردارد تا به گفته این نهاد نقش اطلاع رسانی و فعالیت آزاد خبرنگاران، حفظ جان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان مسئول بماند. در اعلامیه این نهاد آمده که قتل و کشتار هدفمند خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای جنایت جنگی ضد بشری تلقی می شود. افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی و کارمندان دولتی بوده است. قماندانی امنیه فرا از تیراندازی افراد مسلح بر مراسم فاتحه خوانی در یک مسجد در این ولایت خبر داده می گوید که در نتیجه یک تن کشته و حدود 8 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد عصر روز گذشته در حومه مرکز شهر فرا رخ داد. غلام سخی غفوری قماندان امنیه بر رادیو آزادی گفت
حادثه صورت گرفته متاسفانه در یک منطقه یا قریه کادانک، یک کوتاهی هم در اینجا صورت گرفته. برادرایی که در اینجا فاتحه داشتن با وسیله‌ای که منصوبین ما در اون مقدار کوتاهی خود دارن، ولی متاسفانه که دوستای ما که مسئولین اما انگم نکرده بودن که تدابیر بیشتر و خوبتر برشان گرفته می شد.
قماندان امنیه این رویداد را به طالبان نسبت داد و گفت که تحقیقات جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید که یک تن از قماندانهای محلی طالبان هم در تماس با رسانه ها مسئولیت رویداد را به دوش گرفته، اما سخنگویان رسمی طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. یک پروژه 340 کیلووات برق در دره نور ولسوالی شیمل ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار عصر دیروز با نشر اعلامیه گفت که این پروژه به ارزش 4.4 میلیون دلار کمک مالی کره جنوبی به 2000 خانواده برق فراهم می‌کند. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار که برای افتتاح این پروژه به دره نور رفته بود گفت که این پروژه شامل 200 کیلووات انرژی آفتابی و 140 کیلووات انرژی آبی است که بر علاوه 2000 خانواده در 8 قریه دره نور، 21 مسجد، 7 مکتب، 2 کلینیک صحی و 20 فابریک از آن مستفید خواهند شد. این پروژه در مدت 3 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. پشاور روز گذشته شاهد تظاهراتی بود که از سوی معلمین و کارمندان مکاتب خصوصی این شهر علیه تصمیم حکومت به خاطر مسدود ماندن مراکز تعلیمی راه اندازی شد. بر اساس گزارش گندارا، وبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی، معترضان از حکومت پاکستان خواستند تا مراکز تعلیمی را دوباره بگشایند. حکومت پاکستان ماه گذشته به همه مکاتب و پوهنتون‌های دولتی و خصوصی دستور داد تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تا امر ثانی مسدود بمانند. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه گذشته تایید کرد که کشورش با موج سوم ویروس کرونا دچار می‌باشد. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین میگوید در بخش زندانی که او به سر میبرد، سومین زندانی به احتمال دچار شدن به مرض سل به شفاخانه فرستاده شد. او گفت این سه زندانی از زمان ورود وی به زندان که یک ماه از آن میگذرد راهی شفاخانه شدند. ناوالنی دیروز در اینستاگرام خود نوشت که بر اساس بررسی دکتران زندان، او خودش هم با سرفه شدید و تب بیش از 38 درجه دچار است. ناوالنی 44 ساله در زندانی که در 100 کیلومتری شهر مسکو موقعیت دارد زندانی است. او در ماه جنوری پس از آن که از جرمنی به روسیه رفت در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. به گفته دکتران در جرمنی او در روسیه با ماده زهری نویچوک مسموم شده بود. ناوالنی مأمورین استخبارات روسیه را به تلاش ترور وی متهم کرد، اتهامی که از سوی کرملین رد شده است. و رئیس پلیس شهر مینیاپولیس در آمریکا پذیرفت که افسری که در قضیه جان باختن یک سیاه‌پوست به نام جورج فلوید محاکمه می شود، با قرار دادن زانوی خود بر گردن فلوید مقررات اداری و اصول اخلاقی را نقض کرده است. این افسر پلیس به نام دریک چاوفین در ماه می گذشته هنگام بازداشت فلوید زانوی خود را مدت 9 دقیقه بر گردن وی نهاده بود که در اثر آن فلوید جان باخت. این واقعه واکنش و اعتراضات خشمگین در آمریکا و جهان به دنبال داشت. افسر پلیس اریک چاوفین در برابر اتهامات وارده ادعای براءت می کند. پایان اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای خاتمه جنگ در افغانستان خواهان یک صلح عادلانه و پایدار است. اما محمد اشرف غنی همچنین از جامعه جهانی میخواهد که ضمانت‌های لازمی را به خاطر تأمین صلح پایدار در افغانستان بدهد. در همین حال یک مقام ارشد ریاست جمهوری گفته که نشست آینده ترکیه در مورد صلح مبهم است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که خواهان یک صلح عادلانه و پایدار در کشورش است که به گفته او منجر به هدف نهایی یک افغانستان مستقل، دموکراتیک و متحد خواهد شد. رئیس جمهور غنی این اظهارات را روز گذشته در دیدار با بزرگان قومی و متنفذین ولایات مختلف افغانستان در ارگ ریاست جمهوری ابراز کرد و گفت که جامعه جهانی باید ضمانت‌های لازم را به خاطر تأمین صلح پایدار و ختم جنگ در این کشور بدهد. ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز در توییترش در این مورد خبر داد و به نقل از رئیس جمهور غنی نوشت که اکنون فرصت صلح در افغانستان نسبت به 4 دهه گذشته بی‌نظیر است که به گفته وی باید از این فرصت زیرکانه استفاده شود. آقای غنی که برای نشست آینده ای ترکیه در مورد صلح افغانستان یک طرح جدید صلح را آماده کرده، در حال خواستار ضمانت‌های جامعه جهانی برای تامین صلح پایدار و عادلانه در افغانستان شده که فضل محمود فضلی، همکار نزدیک رئیس جمهور غنی و رئیس امور اداری ریاست جمهوری افغانستان، طی سخنرانی خود به روز یک شنبه در قندار نشست آینده ای ترکیه در مورد صلح را مبهم خواند و گفت که با در نظر داشت تجارب گذشته خواهان صلح اند که به زودی از هم نپاشد.
صلح در هر افغان غوښتنه ده، باید مونږ تلاش
کنیم. صلح خاص در هر افغان است، باید آن را دریافت کنیم. ترکیه یک فرصتی است اما مملو از ابهامات. مثلا همین اکنون تاریخ برگزاری آن روشن نیست، شمار اشتراک کننده ها معلوم نیست، سطح اشتراک کننده ها معلوم نیست، اجندای آن معلوم نیست و نتیجه ای که از آن باید توقع شد و دوام آن گفتگوها روشن نیست. این همه مواردی هستند که هر افغان می خواهد بداند.
از یک سو ریاست جمهوری افغانستان در مورد نشست آینده ای ترکیه پرسش هایی را مطرح می کند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان این نشست را برای صلح افغانستان بسیار مهم خوانده است. آقای عبدالله برای مشوره در مورد این نشست روز گذشته با سفیر ترکیه و 16 سفیر سفارت آمریکا در کابل ملاقات کرد. در این ملاقات روی آمادگی ها برای نشست ترکیه برای صلح افغانستان و تلاش های جاری صلح در این کشور صحبت شد. همچنان کمیته تعیین شده از سوی کمیته رهبری این شورا که برای نشست ترکیه ایجاد شده روز گذشته پیشنهادهای صلح را که از سوی ارگ ریاست جمهوری مطرح شدند به بررسی گرفت. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا فرا رسیدن نشست ترکیه روی یک طرح واحد صلح توافق شود.
ملی مصالحه‌ای عالی شورا رهبری کمیته
کمیته‌ای که از سوی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی موظف شده تا مسوده یک طرح واحد را تهیه کند، امروز بر علاوه طرح پیشنهادی حکومت و ریاست جمهوری روی طرح‌های برخی جهت‌های دیگر هم بحث کرد و این بحث‌ها در روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت و تلاش خواهد شد که با طرح جهت‌های مختلف در قالب یک طرح مشترک منسجم شود.
آقای خوزون افزود آنها امیدوارند تا برگزاری نشست ترکیه بتوانند از طرف حکومت افغانستان یک صدا و نظر واحد را به جهانیان برسانند. طالبان که طرف دیگر مهم این نشست خوانده شدند تا هنوز رسما در مورد طرح صلح که امریکا به دولت افغانستان و این گروه پیشنهاد کرده ابراز نظر نکردند. همچنین محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر دیشب به رادیو آزادی گفت تا هنوز در مورد اشتراک در نشست ترکیه تصمیم نگرفتند. این نشست که نماینده های سایر طرف های درگیر موضوع افغانستان در آن دعوت شده بخشی از تلاش های صلح ایالات متحده است که اخیراً شدت گرفته، آن هم در زمانی که برای عملی کردن یکی از موارد اساسی توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان 3 هفته باقی مانده. بر اساس این توافق اما نیروهای امریکایی باید تا اول ماه می سال جاری میلادی از افغانستان بیرون شوند، اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که خروج همه نیروها تا این ضرب الاجل دشوار به نظر می رسد. اکنون چشم انتظار همه به نشست ترکیه است که آیا قادر به خاتمه جنگ جاری در افغانستان خواهد بود و راه را برای صلح واقعی در افغانستان خواهد گشود؟
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کار مقدماتی برای ساختن تونل دومی شاهراه سالنگ جریان دارد. تونل جدید سالنگ با تقریبا 7 کیلومتر طول، 300 متر پایین تر از تونل سابقه ساخته می شود. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه، با احداث تونل جدید وضعیت ترافیک شاهراه سالنگ به طور چشمگیر بهبود خواهد یافت. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم می شنویم.
عبدالبصیر 32 ساله راننده موتر باربری نوی کروز است که تیل انتقال می دهد و از لوگر به بندر حیرتان رفت آمد می کند. او ناگزیر است تونل سالنگ را با وضعیت مخروبه‌ای که دارد عبور کند. عبدالبصیر می گوید حالا کارشان طاقت فرسا شده. او علتش را این گونه شرح می دهد.
ما به بسیار مشکل مواجه هستیم. موترها تا حادثه چپه شدن داریم، عوارض کردن داریم. داخل تونل نمی فعلا خوب حال خاک گل انداختگی است که یک طرفش موتر رفته میتونه با دیگه طرفش رفته نمیتونه. با هم دیگه خود وا میچسبن. به بسیار مشکل مواجه است موترهای ما.
سرک شاهراه سالنگ به بلندای کوه منتهی می شود که در دهه 40 با کمک روسیه در آن تونل حفر شده است که 2.7 کیلومتر طول دارد. این تونل از کابل 114 کیلومتر فاصله دارد که میان سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی واقع شده است. اهالی دره سالنگ نیز از وضعیت این شهرها شکایت دارند. محمد الله 47 ساله در قریه ولنگ این دره زندگی میکند.
سرک ها به کلی خراب است که اگر یک مریض از طرف سمت شمال از بلاتا میه اداره فوت میکنه. دیگر تمام این مردم سالنگ خاک میخوره. بعد که غور شود این سرک ها به کلی جور شود.
وزارت فایدامه افغانستان میگوید به دلیل مشکلات موجود برنامه احداث تونل دومی را در این گذرگاه مزدحم کوهستانی روی دست گرفته. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
چند سال گذشته اشاره به دلیل انفجاراتی که در زمان جنگ ها صورت گرفته و همچنان تردد وسایل سنگین وزن که اضافه بار می نماید باعث تخریب این شهرها گردیده است. وزارت فواید عامه در قسمت ترمیم دوباره آن و همچنان اعمار تونل جدید اقدامات اساسی را روی دست گرفته است. مطالعات تکنیکی و دیزاین تونل جدید شاهراه سالنگ با ارزش بیشتر از 19.6 میلیون دلار با یک کمپانی به نام اسمک قرارداد گردیده است و سوی بانک شفافیه تمویل شود.
حقشناس میگوید تونل جدید نزدیک به 7 کیلومتر طول خواهد داشت و 300 متر پایین تر از تونل سابق ساخته می شود. از نظر برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، احداث تونل جدید در شاهراه سالنگ چرخش مهم اقتصادی را با وجود خواهد آورد. محمد درویش عثمانی یکی از این کارشناسان است.
شورای سالنگ بزرگترین شورای ترانسپورتی کشور گفته میتونیم، بر علاوه وصل 12 ولایت شمالی پل ارتباطی است بین آسیای میانه.